خیلی مهم هستن و باید حتما بررسی بشن، کارهای تشخیصی و کارهای درمانی لازم برایشون انجام بشه.
بسیار. این که چه کارهایی انجام بشه و مواردی از این دست رو میخوایم گفتگو کنیم. 0918-910 از عراق هم نوشتن سلام، گوشه چپم موقع خواب سوت میکشه. شما شنونده عزیزم با ما همراه باشید. در بخش بعدی با دکتر میخوایم صحبت کنیم که حالا اگه افرادی که وزوزه گوش دارن و به پزشک مراجعه میکنن چه کاری باشون انجام میشه و براشون چه کاری انجام میشه که به تشخیص برسن و بعد مسئله درمان مطرح میشه. شما دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما وزوز گوش هست و میزبان جناب دکتر بهروز امیرزرگر هستیم، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. راه ارتباطی ما 3102 سامان پیامکی هست و 2265-2876 تلفن. تا اینجا دکتر امیرزرگر برامون از انواع مدل هایی گفتن که منجر به وزوزه گوش میشه و به هر حال منجر به این میشه این عوامل که فرد با شکایت وزوزه گوش به پزشک مراجعه کنه. آقای دکتر امیرزاده، اگر از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته و شما چه کاری برای بیمار انجام میدید؟
اولین قدم در واقع مراجعه فردی که دچار وزوزه گوش هست، خب یک مقدار باید شرح حال بده که از کی شروع شده این وزوزه گوششون، آیا به شکل یک طرفه در یک گوششون احساس میشه یا هر دوتا گوششون، و آیا به شکل موقت هست یا دائم وجود داره، و اون کیفیت صدایی هم که متوجه میشن و باید ذکر کنن که ما بتونیم دقیق تر به تشخیصشون برسیم. خب یک معاینه حتما باید انجام بشه. اگر توی کانال گوششون جسم خارجی وجود داره، گاهی اوقات حتی یک مویی که وارد کانال گوش میشه با در واقع فشردن روی ناحیه پرده گوش میتونه یک حالتای وزوزی برای بیمار ایجاد کنه. بارها شده بیمار مدت ها میرفته این ور اونور اومده و ما اون مو رو برداشتیم و اون حالت براش برطرف شده. گاهی اوقات انسدادهایی که داخل کانال گوش هستن، مشکلاتی که توی پرده گوش یا گوش میانی هستن، میتونه باعث ایجاد این حالت ها بشه که گاهی اوقات تو معاینه همون ابتدا متوجه اون حالت ها میشیم. ولی بعد از معاینه، اگر در واقع توی معاینه و شرح حال ما چیز مشکل خاصی وجود نداشت، باید یک تست شنوایی یا نوار گوش یا اودیومتری انجام بشه برای بیمار. بله. که اقدام اولیه پاراکلینیکی برای بررسی وزوزه گوشه. چرا مهمه؟ خیلی اوقات باز بیمارا میان به ما میگن که در واقع ما وزوز داریم ولی شنواییمون مشکلی نداره و نیاز به انجام اون تست شنوایی نداریم. ولی خب باید بدونن که حتما نیاز هست، چون تست شنوایی فقط برای بررسی شنوایی نیست و اندکس های دیگه و در واقع پارامترهای دیگه رو تو تست شنوایی ما مورد بررسی قرار میدیم که اونها نیاز هست حتما مورد بررسی قرار گرفته بشه، که اگر اختلالی تو اونها وجود داره بررسی‌های بیشتر برای بیمار انجام میشه. برای مثال اگر فردی میاد با کاهش شنوایی و وزوز گوش و ما تست شنوایی انجام میدیم برایش، اون فرکانس هایی که دچار افت شنوایی هستن، دقیقا تو همون فرکانس ها فرد دچار وزوز گوش میشه. یعنی ما باز یک بررسی دیگه همزمان با تست شنوایی به این افراد انجام میدیم که بررسی خود این وزوز گوشه، یعنی میان شدت و فرکانس اون وزوز گوش رو توی اتاقک آکوستیک چک میکنن و این کمک کننده است از این جهت که با درمان هایی که در واقع برای این موارد هست میشه یک مقداری از اون حالت ها رو تو اون فرکانس کمتر کرد، که حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم. پس یک تست شنوایی پایه، بررسی تمام پارامترهای شنوایی و تست های در واقع درک کلام، رفلکس های شنوایی که داخل اون تست چک میشه، میتونه برای ما کمک کننده باشه. و باز شایع ترین عامل که افت شنوایی هست میتونه باعث ایجاد وزوزه گوش بشه که تو اون تست شنوایی مشخص میشه. اگر فرد ولی خب دچار افت شنوایی و وزوز گوش به شکل ضربان دار باشه، خب نیاز هست که علاوه بر این تست شنوایی یک بررسی های دیگه برای بیمار انجام بشه. یک معاینه گردن باید انجام بشه برای فرد، یک لمس توی گردن که ببینیم گاهی اوقات توده هایی که توی ناحیه قاعده جمجمه هستن و باعث ایجاد در واقع توده های عروقی هستن که میتونن باعث ایجاد این صدای وزوز گوش ضرباندار برای فرد بشن. اینها گاهی اوقات ممکنه تو معاینه مشخص بشن. گاهی اوقات نیاز هست که ما سونوگرافی داپلر از عروق گردن و در واقع بررسی های مثل سی تی یا ام آر آی با تزریق از گوش و گردن و مغز برای فرد انجام بشه تا به اونها در واقع پی ببریم. چرا؟ چون گاهی اوقات این عروق غیر طبیعی یا گاهی اوقات توده های عروقی که اطراف گوش و حتی توی مغز هستن فقط خودشونو توی اون بررسی ها نشون میدن.
خب پس برای وزوز گوش از یک کار مقدماتی مثل شهرحال و معاینه هست که تو هم معاینه میتونه خیلی از مشکلات وزوز گوش اصلا حل بشه و بعدش اگه لازم بود حالا تستای شنوایی یا اقدامات دیگه ای لازم هست انجام بشه که به هر حال پزشکا در نظر میگیرن و اون کار رو انجام میدن. خیلی متشکرم آقای دکتر امیرزاده، سپاسگزارم از شما. از همراهی دوستان عزیزم ممنونم. 3102 سامان پیامکی ماست 2265 2872 شماره تلفن که میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید. بخشی رو سکا خانم مرجان قندی تهیه کردن میشنویم و بعد با ادامه موضوع یعنی وزوز گوش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
شنوایی دارایی بسیار ارزشمندی است و مراقبت از گوش و شنوایی ضروری است. شنوایی حساس است و حتی از طریق فعالیت‌های روزمره در معرض آسیب قرار می‌گیرد. بنابراین تست‌های شنوایی به منظور بررسی میزان آن اهمیت زیادی دارد. دکتر حسین طالبی، شنوایی شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
مواد اصلی برای انجام این آزمون اصوات تک فرکانسی هستند که در دستگاه اودیومتری تولید میشن و از طریق گوشی‌های متصل به دستگاه در شدت‌های مختلف به گوش افراد تحت آزمایش ارائه می‌شوند. در کنار اصوات خالص در این آزمون است، یک ابزار مرتعش کننده استخوان هم میشه استفاده کرد برای ارزیابی دستگاه شنوایی و افراد تحت آزمون با شنیدن اصوات بایستی نسبت به وجود صدا واکنش نشون بدن و بدین ترتیب آستانه شنوایی افراد به دو صورت یا در قالب دو منحنی برای هر گوش مشخصه، یکی آستانه راه هوایی و دیگری آستانه راه استخوانی. آستانه راه هوایی میتونه نشان دهنده سطح آستانه شنوایی یک فرد باشه، به علاوه میتونه نشان دهنده فرکانس های دارای زایعه باشه. مقایسه منحنی راه هوایی با راه استخوانی میتونه نشون دهنده نوع کاهش شنوایی باشه و بر اساس اون میتونه افت شنوایی از نوع انتقالی باشه که صرفاً زایه در گوش خارجی یا میانی هست و یا حسی عصبی باشه، زایه در گوش داخلی یا عصب شنوایی باشه و یا آمیخته که ترکیبی از این دو بخش باشه. در این حال در آزمون اودیومتری از آزمون یا زیر آزمون آستانه درک گفتار یا دریافت گفتار بهتر بگیم استفاده میشه و اینجا از محرک گفتاری برای بررسی دریافت گفتار با استفاده از لغات دو سیلابی در واقع اقدام میشه. به دنبال کشف آستانه شنوایی با استفاده از مواد گفتاری میتونیم این آزمون رو انجام بدیم و آستانه به دست اومده از طریق این آزمون بایستی با میانگین آستانه شنوایی در منحنی شنوایی مطابقت داشته باشه.
آسیب به سیستم شنوایی میتواند جبران ناپذیر باشد، بنابراین حفظ و محافظت از میزان شنوایی باقی مانده حیاتی است.
اینجا رادیو سلامت هست و شما دوستان عزیز شنونده برنامه مجله پزشکی هستید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص وزوزه گوش هست و میزبان جناب دکتر بهروز امیرزرگر هستیم، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 3102 سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر اگر موافق هستید این بخش طرح باور رو داشته باشیم برای شنوندگان عزیزمون که در موردش نظر بدن.
بله، یک باوری که گاهی اوقات بیماران میان با ما مراجعه میکنن این هست که استفاده از مولتی ویتامین ها و داروهای مشابه اون میتونه باعث کاهش وزوزه گوش بشه. حالا می‌خوایم ببینیم نظر شنوندگان عزیزمون در مورد این چی هست.
خیلی وقتا دکتر وقتی یکی وزوزه گوش داره مثلا میگن این مولتی ویتامین رو بخور، حالا یه دو سه تا قرص دیگه هم هست، من اسمش رو نمیخوام اینجا مطرح بکنم که استفاده خود سرانه بشه، اگر شما صلاحتون نیستید در اون بخش مطرح بفرمایید. و حالا سوال ما این هست که آیا این میتونه کمک بکنه وزوزه گوش کم بشه یا نه و باید چیکار کرد؟ شما دوستان عزیز راه ارتباطی رو بازم تقدیمتون میکنم، 3102 سامان پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن که در مورد باور برنامه هم نظر بدید. آقای دکتر این بخش رو اجازه بفهمید سوالم رو از این پیامک در واقع آریه بگیرم. 0917-139 نوشتن 64 سالشونه، از شیراز شنونده ما هستن، مشکلی نداشتن. نوشتن چندین سال قبل دچار پارگی پرده گوش شدن، بعد از اون در واقع صدای مثل صدای زودپس یا صدای جیر جیرک اینها رو در گوششون دارن. بحث ضربه ها و بحث تروما آیا میتونه منجر به کاهش شنوایی و اینها بشه؟ اما آیا در مورد وزوزه گوش هم مطرح هست یا نه؟
بله، همونجور که عرض کردم خدمتون، هر عللی بتونه باعث ایجاد کاهش شنوایی بشه میتونه وزوزه گوش هم به دنبال اون ایجاد بکنه، چون وزوزه گوش یک عامل ثانویه به کاهش شنوایی اغلب اوقات. در موارد خیلی نادری هم میتونه با وجود شنوایی نرمال توی شنوایی سنجی معمول این وزوزه گوش باشه، که اگر شنوایی سنجی با دقت بالاتر تو فرکانس‌های کامل گرفته بشه اون باز افت شنوایی اون هم مشخص خواهد شد. هر گونه ضربه‌ای به گوش، چه حالا برای مثال فردی دچار مثلا سیدی بخوره به گوشش یا به هر علتی تروماهای صوتی، به خصوص برای مثال کسی که در مرز صدای انفجار قرار میگیره یا حالا شلیک توی سربازی به سرا وقتی میرن اگر محافظ استفاده نکنن، یا خیلی از اوقات افرادی که تو محیط کارشون در تماس با صداهای بلند هستن، آهنالا، جوشکاری، تراشکاری، اینها به مرور زمان تأثیرش روی اون حلزون گوش و روی سلولهای مویی حلزون گوش ایجاد میکنه و بهش میگیم به اصطلاح در واقع نویز ایندیوس هیرینگ لاس، یعنی آسیب شنوایی و افت شنوایی ناشی از صدای بلند، و اون افت شنوایی خودش عامل ایجاد کننده وزوزه گوش تو این افراد هست. و صداهای بلند به هر دلیلی و هر طریقی، برای مثال فردی که حالا تو چهارشنبه سوری در معرض حالا ترقه قرار بگیره یا بخواد هنس فری با صدای بلند یا سیستمای صوتی داشته باشه توی ماشین یا خونه و مرتب با صداهای بلند تماس داشته باشه، این صداهای بلند به مرور باعث در واقع آسیب به سلولهای مویی و ایجاد وزوزه گوش خواهند شد و یعنی روند اونها تأثیری خواهد کرد.
پس هنسفری هم اشاره کردید، خوارزمی پرسیده بودن در پیامک که باعث همین مشکلات خواهد شد. احتمال
هر گونه تماس طولانی و با شدت بالا توسط هنسفری و حالا وسایل صوتی مشابه اون باعث میشه که روند افت شنوایی ناشی از سن تسریع بشه، یعنی اون پیرگوشیشون ممکنه تو سنین پایین تر براشون ایجاد بشه. البته خب خیلی از در واقع حالا هنسفری ها جوری در واقع دارن به این سمت میرن که کمتر آسیب زننده باشن، ولی خب نمیشه الان گفت در چند سال آینده چه اتفاقی می گفته. حالا مطالعات جدیدی ممکنه بیان و بگن که در واقع اینها کلن استفاده از اینها ممکنه بعدها در واقع ممنوع بشه، ولی خب ترجیحاً اگر شنوندگان عزیز، همیهنان عزیز استفاده میکنن بهتر به شکل متناوب و با صدای پایین باشه تا آسیب کمتری رو ایجاد بکنه. در مورد علل یکم بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، از عللی که باعث ایجاد وزوزه گوش میشن گاهی اوقات یه سری داروها هستن.
بله.
داروهایی که یه جور آنتیبیوتیکایی برای مثال که ممکنه به شکل تزریقی برای بیماران توی بیماران بستری یا بیماران بستری در آی‌سی‌یو استفاده بشه، وقتی با دوزهای بالا استفاده میشه میتونن باعث ایجاد کاهش شنوایی و حتی وزوزه گوش بشن که اغلب اینها موقت هست. ولی یک سری از این داروها به خصوص داروهای شیمی درمانی و داروهایی که آنتیبیوتیکای خیلی قوی هستن از دسته داروهای آمینوگلیکوزیدها مثل جنتامایسین و آمیکاسین کانامایسین، اینها در واقع داروهایی هستن که میتونن به شکل دائم افت شنوایی و وزوزه گوش برای فرد ایجاد بکنن. و علل دیگه داروهای خیلی زیادی هم هستن که میتونن این حالت رو ایجاد کنن که اغلبشون به شکل موقت این اتفاق رو برای فرد ایجاد میکنن. ویروس ها مثل خود در واقع کرونا که دوره خیلی زیاد بود میتونست، حتی واکسن کرونا خیلی افراد میان میگن که بعد از زدن واکسن کرونا دچار این اتفاق شدن، با باز آسیبی که به سلول های مویی حلزون گوش ایجاد میکنه میتونه باعث کاهش شنوایی حتی ناشنوایی و در واقع وزوزه گوش بشه. از جمله بیماری های خود گوش که میتونه وزوزه گوش هم ایجاد بکنه در واقع بیماری منیر یا هیدروپس اندولیمفاتیک یا همون افزایش فشار مایع گوش داخلی هست که خیلی اوقات بیماران اغلب داروهایی که استفاده میکنن برای کاهش وزوزه گوش مربوط به این بیماری هست و خیلی توصیه نمیشه برای هر فردی که بخواد این داروها رو استفاده بکنه. بیماری منیر معمولا ویژگیش این هست که علاوه بر این وزوزه گوش که به شکل اغلب آزاردهنده و دائم هست، بیماران دچار کاهش شنوایی و سرگیجه‌های واقعی هستند. یعنی فرد علاوه بر وزوزه گوش یک سرگیجه‌هایی داره که حداقل 20 دقیقه طول میکشه، سر فرد احساس میکنه که داره میچرخه یا خودش در حال چرخش هست و اغلب مشکل در واقع شایعشون سرگیجه هست. پس توصیه نمیشه که هم افراد این داروهایی که مربوط به این بیماری هست و به شکل روتین برای وزوزه گوششون استفاده بکنن.
بسیارانی خب خیلی متشکرم آقای دکتر امیرزا، اگر از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن.
شنوایی خیلی کم شده. من اگر بخوام شرمک بذارم، متاسفانه یه بار رادیو اعلام کرد که خیلی از شرمک ها مشکل دارم، بخواستم ببینم من چه کار کنم. پس اگر نتونم شرمک بذارم با این ناراحتی چه کار کنم؟ متشکرم.
من حتما 63 ساله خارش گوش دارم، بعضی اوقات هم سمت چپ گوش من درد خطیش داره. رفتم دکتر، دکتر قطره کتامتازون داده ولی اصلا اثر نکرده. دستتون درد نکنه خدا.
هرچی نمیت یه بار باید گوش شکوتی داد در حال فایدش نکتنی که بیماری دارم. خیلی تفکر میکنم، ممنون.
من یه خانم 75 ساله هستم، خیلی مواظب گوش بودم، زیر اکو نمیشستم، جاهایی که شلوغ بود بلند بود خیلی مواظب بودم، ولی الان یک سال بدون هیچ دلیلی دیدم که گوشم وزه سوت میکشه. وقتی مراجعه کردم برام شنوایی نوشت، گفت 25 درصد شنوایی کم شده. الان همچنان دارم من این سوت رو میشنوم، ولی حالا گفته یه قرص ویتامین B12 من چی، حالا اونم گفت شاید جلوگیری کنه ولی خوب نمیشی. ممنون میشم اگر راه نمایی کنی.
یه آقایی که 65 سالشه سه سال پیش تا حالا یه گوش چپش وقتی سرش تکون میده یه 5-6 ثانیه یه وزه خفیف میکنه بعد قطع میشه، همینطورم مونده، تغییری نکرده. چه علالی ممکنه باشه؟ یه راهنمایی بفرمان، ممنون میشه.
عرض کنم خدمتان، من حدود 30 سال گوشت چپم وزوز میکنه. خواستم از آقای دکتر سوال بکنم تکلیف من چیه؟ من تو خدمت سربازی در اثر صدای انفجار اینجور شدم. من باید چه کار بکنم؟ قدردان زحمات همگی شما هستم. تشکر میکنم.
بنده یه بانوی سالمند هستم، معمولا شبا عادت دارم زود میخوابم، ولی یه موقع که شب خوابیدنم دیر میشه، یعنی میرسه به 10-10:30 شب و خسته میشم از کار روزایی که کار داشته باشم، حس میکنم مثلا فشارم رفته بالا یه کمی، نه که وقتی میرم میخوابم خوب میشه، ولی دکتر گوش من هم موقع در موقع کار زیاد شروع میکنه به وزوز کردن و صدا دادن، چون قبلا هم جراحی گوش انجام داده بودم سالها پیش، دو مرتبه این شروع میکنه صدا کردن، ولی وقتی میخوابم و یکی دو سه ساعت از خواب میگذره کاملا این صدا تمام میشه.
آقای دکتر، مادر من یه خانم 75 ساله است که مدت هاست، یعنی سال هاست که از وزوز گوش گله داره و مدام میگه توی سرم مثل سوت زودفز سوت میزنن یا مثلا یه صداهایی تو سرم هست. گاهی موقع به من میگه این صدا رو شما نمیشنوی، یعنی انقدر این صداش زیاده. یک بارم نوار گوش ازش گرفتیم خوب و برطرف نشده. حالا میخواستم ببینم نظر شما چیه، آیا باید از سرش اسکن بشه؟ ممنون میشم که راهنمایی کنید. خدا نگه دارید.
گوش چپ هم مثل سوپاب دیگه زودپز صدا ضعیفی میده بیشتر موقع، ولی بعض موقع قطع میشه. بیدم دلیلش چیه؟ ممنون میشه جواب شده.
میشه من وقتی یه ذره صدا زیاد میشه مثل برفک تلویزیون صدا میده گوشا، این آزاردهنده است برای موقع هم دلیلش.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر امیرزاده، اگر هم تعداد پیام های تلفنی و هم مدل هایی که میگن که به هر حال این وزوز گوش آزارشون میده، نشون دهنده این است که چقدر شایع هست و چقدر بیماران رو اذیت میکنه. اما خواهش میکنم پاسخ بفرمایید تک به تک.
بله، بیمار اولی که فرمودن حالا یه مقدار برایشون سمک تجویز شده و نمیتونستن استفاده بکنن، خب هر کسی افت شنوایی داشته باشه به شکلی که قابلیت حالا عمل جراحی نداشته باشه و افت شنواییش بیشتر مربوط به عصب گوش باشه، خب درمان اولیش استفاده از سمعک و سمعک میتونه شنوایی رو بهتر کنه، حتی باعث در واقع جلوگیری از بیماری ها مثل آلزایمر و حتی در واقع افسردگی بشه برای فرد. خب استفاده از سمک هم خب شرایط خاص خودشو داره، باید یه مقدار سمک برای فرد تنظیم بشه و قالب گوشش کاملا فیت باشه برایش که مشکلی برایش ایجاد نکنه، چون استفاده از سمک اگر مناسب نباشه فرد رو آزار میده و حتی استفاده از سمک رو کنار میذاره. باید سمکشون کاملا مناسب برایشون طراحی بشه و در واقع استفاده از سمک های هوشمند که کمتر برای فرد آسیب ایجاد میکنن، آزار ایجاد میکنن، میتونه کمک کننده باشه برایشون. بیماری که حالا علاوه میگفتن که خارش گوش دارن و یه درد خفیفی هم تو گوششون دارن، خب خارش گوش و بتامتازون براشون تجویز شده، علل مختلفی داره. اگر در واقع گوش دستکاری بشه مرتب و اون وکس و جرم گوش مرتب برداشته بشه، پوست گوش حالت خوش پیدا میکنه و دستکاری مکرر یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه برای فرد که این خارش و اگزمای گوش ایجاد میشه و یه جور بیماری پوستی هست که نیاز هست اون دستکاری گوش کمتر بشه. استفاده از پمادها یا همون قطره‌های موضعی میتونه موقتا خارش گوش رو کمتر بکنه. یک معاینه باید بشن که یه دفعه عفونت قارچی یا مشکلات اگزمای داخل گوششون وجود نداشته باشه و شستشوی گوش موقع حمام رفتن و اگه بخوان انجام بدن، اگه پرده گوش طبیعی داشته باشن مشکلی نداشته باشن، میتونن مرتب شستشوی گوش در حمام انجام بدن. این باعث میشه که اون پوست داخل کانال تمیز بشه و دستکاری که نکنن معمولا این سیکله رو بشکنن، در واقع خارش گوش کمتر خواهد شد.
بسیاری.
در مورد شستشوی گوش، ما خیلی توصیه به انجام شستشوی گوش نمی کنیم. بعضی افراد هستن که مثل تحریق افراد که تو فردای مختلف بیماران مختلف متفاوت هست، وکس گوش و جرم گوش هم تو افراد مختلف متفاوت. یکی ممکنه تا آخر عمر هیچ وقت نیاز به شستشوی گوش یا ساکشن گوش نداشته باشه، یکی ممکنه به خاطر اون جرم زیادی که گوشش تولید میکنه یا به خاطر کانال گوش باریکی که داره این جرم مرتب گیر کنه و مرتب حالا سالی یک بار دو سالی یک بار نیاز باشه گوشش دیده بشه و ساکشن بشه، که حالا ما بیشتر توصیه به انجام ساکشن گوش میکنیم که در واقع با دید زیر میکروسکوپ و در واقع با دقت اون جرم گوش برداشته میشه تا آسیب کمتری به گوش وارد بشه.
متشکرم. 09193830 هم که نوشته بودین که آیا استفاده از ساکشن گوش بهتر یا شستشوی گوش، در نظر آقای دکتر پاسخ شما رو هم دادن. خب آقای دکتر پیام تلفنی بعدی خواهش میکنم.
بیمار 75 ساله که گفتن یه ساله در واقع این اتفاق دارن و شنواییشون 25% کمتر شده، در مورد ایشون هم خب گفتیم که هرچی سن بالاتر میره و شایع ترین عاملی که باعث ایجاد وزوزه گوش میشه افزایش سن، پیرگوشی و در واقع ضعیف شدن عصب گوش. یعنی هر کسی هیچ گونه در واقع تماس به صدای صوتی، صداهای مختلف هم نداشته باشه، ترومای صوتی نداشته باشه، سن که بالا میره این بسته به روند ژنتیکی فرد است. یه فردی ممکنه حتی از 20 سالگی، حتی از بعد به تولد هم افت شنوایی و وزوزه گوش شروع بشه. یه فردی ممکنه در 100 سالگی هم این اتفاق واسش نیفته، ولی اغلب افراد بعد از 70-80 سالگی دچار کاهش شنوایی و وزوزه گوش خواهند شد و اغلب نیاز به سمک پیدا خواهند کرد. یعنی روندیه که به شکل طبیعی حالا متاسفانه ایجاد میشه و قابل پیشگیری نیست، چون روند ژنتیکی هست. ولی خب در هر حال 25% افت شنوایی، افت شنوایی در حد خفیف هست و هنوز تو محدوده طبیعی، گاهی اوقات ممکنه تلقی بشه و نیاز استفاده از سمک یا کارهای دیگه نداشته باشه.
آیدوزو تقریبا 3 دقیقه هم تا انتهای برنامه داریم، اگر ممنون میشن.
در مورد حالا خانم در واقع بیمارش از 5 سالی که گفتن 3 سال با تکون خوردن سرشون دچار اون حالت وزوز میشن، خب باید یک معاینه بشن ببینیم در واقع وضعیت گوششون به چه شکل هست، آیا در واقع اون وزوزه به شکل ضرباندار هست یا خیر، و حالا درمانشون انجام بشه، یه تست شنوایی باید بگیرن، یک معاینه گوش انجام بشن. آقایی که گفتن حالا به دنبال ترومای صوتی تو سربازی دچار وزوزه گوش چپ شدن، خب همون ترومای صوتی عرض کردیم خدمتتون که میتونه باعث افت شنوایی بشه و وزوزه گوش در این شرایط وقتی در اثر آسیب شنوایی هست خیلی عارضه مهمی نیست و خیلی نباید بهش توجه بشه. و خانم سالمندی که گفتن با کم خوابی حالا گوششون سوت میکشه و سابقه جراحی گوش داشتن، باز در واقع همون افت شنوایی ناشی از اون کاهش شنوایی در واقع ناشی از حالا یا جراحی یا اون بیماری که داشتن میتونه در واقع این مشکل واسه شون ایجاد بکنه. هر عاملی که باعث کم خوابیشون میشه رو باید اصلاح بکنن، حالا یا کار بیشتر در طی روز یا استفاده از حالا داروهایی که حالا دکتر روانپزشک واسه شون تجویز میکنه کمک بکنه که در واقع خواب بهتری داشته باشن، میتونه باعث کم شنیدن اون صدای بشن. و صداهای زودپزی که حالا گفتن در واقع تو گوششون حالا بیمار دیگه‌ای که میشنون، ما اون وزوزه گوش داریم، دوباره باز یه تقسیم بندی دیگه هست، یه وزوزه گوش هست که فقط خود فرد متوجه میشه، وزوزه گوش دیگه هم داریم که ما اگر گوشمون رو نزدیک گوش بیمار ببریم حتی میتونیم اونو بشنویم، که در زمینه در واقع وزوزه گوش های ضرباندار هستن اینها اغلب و در اثر اسپاسم یک سری عضلات داخل گوش یا اطراف گوش هستن که حالا اونها درمان های در واقع جراحی یا درمان های دارودرمانی دارن. و حالا صدای برفه یا صدای زودپسی که حالا بیماران دیگه اشاره کردن میتونه در اثر همون افت شنوایی، استرس یا حتی میگیرن و توجه زیاد روی اون در واقع وزوزه گوششون ایجاد بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیر زگه، خیلی فرصتمون کمه، تقریبا 1 دقیقه. خواهش میکنم در مورد باوری هم که طرح کردید پاسخ بفرمایید، این که آیا استفاده از مولتی ویتامینا میتونه وزوزه گوش رو کم بکنه یا خیر؟
من حالا سریع هم رو درماناش اشاره میکنم. این باور غلط هست. چرا؟ چون ثابت شده که هیچ دارویی نمیتونه باعث ایجاد بهبود در واقع این وزوزه گوش شده. مطالعات خیلی زیادی در طی سالهای اخیر یا سالها پیش انجام شده، مرتب داره مطالعات جدیدتر هم انجام میشه روی در واقع تب سوزنی، رو کارهای مختلف در واقع دارن تست میکنن که ببینن اینها یا تاثیر داره یا خیر، که اغلب اینها به این نتیجه رسیدن که این تاثیر ندارن. نه مولتی ویتامین ها، نه داروهای ضد تشنج، نه داروهای ضد افسردگی، نه در واقع اغلب داروهایی که برای بیماری منیر استفاده میشن مثل بتا هیستین یا سیناریزین، اینا تأثیری رو کاهش شنوایی و وزوزه گوشی که ناشی از این کاهش شنوایی هست ندارن.